بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تجمع شبانه روزی کارگران اخراجی در مقابل نهاد ریاست جمهوری وارد ششمین روز خود شد. سخنرانی منصور استانلو در دانشگاه تهران لغو شد. یک فعال و مدافع حقوق زنان به 3 سال زندان محکوم شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، علی سجادی هستم و میزبان برنامه این ساعت رادیو فردا. ابتدا توجه شما را جلب میکنم به چند خبر از ایران. کارگران اخراجی کارخانه کاغذسازی کالون شوشتر که 6 روز است در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند، قصد دارند به تجمع خود مقابل این نهاد تا پایان هفته ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا به دنبال اخراج بیش از 200 نفر از کارگران کارخانه کاغذسازی کالون شوشتر، کارگران اخراجی از روز دوشنبه هفته گذشته در اعتراض به این اقدام مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. بنابر گزارش ایلنا، مهمترین خواست کارگران اخراجی این کارخانه بازگشت بر سر کارهای خود و دریافت مطالباتشان است. کارگران اخراج شده کارخانه کاغذسازی کالون شوشتر از زمان آغاز تجمع به صورت شبانه‌روزی در پارک نزدیک نهاد ریاست جمهوری و خیابان‌های اطراف آن به سر می‌برند. تلاش کارگران اخراجی برای دیدار با مسئولان نهاد ریاست جمهوری تا کنون بی‌نتیجه مانده است. تعیین دستمزد 183 هزار تومانی برای کارگران توسط شورای عالی کار با انتقاد کارگران ماشینسازی تبریز روبرو شده است. احد قرآنی نماینده کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است در حالی که خط فقر بین 350 تا 400 هزار تومان اعلام شده، دریافتی کارگران حتی نصف رقم خط فقر هم نیست. آقای قرآنی گفته است انتظار این بود که افزایش دستمزدها به گونه‌ای باشد تا کارگران توان اداری زندگی را داشته و حداقل‌های معیشتیشان را تأمین کنند، ولی شورای عالی کار نه تنها این مسائل را در نظر نگرفت، بلکه با تخطی از ماده 41 قانون کار با اعمال نظر در مورد سایر سطوح دستمزدی فقر را بیشتر در جامعه گسترش داده و می‌دهد و کارگران را هر روز فقیرتر می‌کند. خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا به نقل از یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران گزارش داد سخنرانی منصور استانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در دانشگاه تهران لغو شده است. قرار بود آقای استانلو در دفتر انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح شنبه یکی از فعالان دانشجویی را به حراست دانشگاه احضار کرده و به او دستور دادند برنامه سخنرانی استانلو لغو شود، زیرا پرونده وی مفتوح است و او اجازه ورود به دانشگاه ندارد. استانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم است که سال گذشته به دلیل درخواستای صنفی ماها در زندان و انفرادی به سر برد. خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش داد قاضی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان را به 3 سال زندان که 6 ماه آن تعزیری است محکوم کرده است. شادی صدر، وکیل مدافع شهلا انتصاری، گفته است تا کنون حکمی از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ نشده و افزوده دادگاه انقلاب باید رأی موکلش را به او ابلاغ کند تا بتواند نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی و از حقوق قانونی خانم انتصاری دفاع کند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هفته آینده 3 ماه برای شرکت در نشست شرم الشیخ و همچنین بازگشایی رسمی کنفرانس توافقنامه بین‌المللی با عراق به مصر سفر خواهد کرد. توافقنامه بین‌المللی با عراق تحریزی یک برنامه 5 ساله برای تقویت و بهبود اقتصاد این کشور با کمک کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل و نیز با همکاری سازمان ملل متحد و بانک جهانی است. جزئیات بیشتر را در گزارش الهیه هیکس میشنویم.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در هفته آینده در کنفرانس شرم الشیخ در مصر شرکت خواهد کرد تا برنامه 5 ساله توافقنامه بین‌المللی با عراق رسما کار خود را آغاز کند. توافقنامه بین‌المللی با عراق به کمک سازمان ملل متحد و بانک جهانی و دولت عراق پایه‌ریزی شده و هدف آن برقراری صلح و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در 5 سال آینده در عراق است. یکی از اولویت‌های این توافقنامه بین‌المللی ایجاد یک برنامه اساسی برای تبدیل اقتصاد عراق و انضمام و ائتلاف آن به اقتصاد کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل است. در همین رابطه، شرایط رسیدن به اهداف توافقنامه بین‌المللی با عراق، ایجاد یک سیستم حکومت و دولت بدور از هر گونه فساد و برقراری صلح و فائق آمدن بر چالش‌های سیاسی در کشور جنگ زده عراق است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و نخست وزیر عراق نوری المالکی، ریاست توافقنامه بین‌المللی با عراق را به عهده دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در نشست مقامات بلندپایه و وزرای خارجه کشورهای همسایه و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای گروه 8 در گرد همایی شرم الشیخ که قرار است روز 3 ماه می کار خود را آغاز کند شرکت خواهد کرد. سخنگوی بان کی‌مون به خبرنگاران در نیویورک گفت که کشورهای گروه 8 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا می باشد. در همین رابطه، مشاور و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در برنامه توافقنامه بین‌المللی با عراق، آقای ابراهیم گنباری، در حال حاضر در پایتخت کشورهای مختلف جهان مشغول مذاکره برای به دست آوردن حمایت این کشورها در رابطه با این توافقنامه است. ابراهیم گنباری در حال حاضر برای ملاقات با خاویر سولانا در بروکسل به سر می‌برد. به گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد خانم مونتاس، در همین رابطه در هفته گذشته آقای گنباری به همراه رئیس بانک مرکزی عراق ملاقات‌های متعددی در لندن، کویت و صوفیه داشتند. طبق برنامه توافقنامه بین‌المللی با عراق، دولت این کشور موظف است با حمایت از اساسی ترین نیازها و حقوق مردم عراق، استفاده از منابع سرشار این کشور را برای ایجاد زندگی بهتر مردم عراق تضمین نماید. توافقنامه بین‌المللی با عراق از کشورهایی که به آن ملحق می‌شوند می‌خواهد با ایجاد کمک‌های مادی، سیاسی و تکنیکی به چالش‌هایی که بر سر راه دولت عراق برای رسیدن به اهداف توافقنامه است در طول 5 سال آینده همکاری نمایند.
و حالا نوبت می‌رسد به گزارش روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
تیرگی روابط ایران و آمریکا همچنان بعد از 28 سال ادامه دارد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا را شیطان بزرگ نامید و در سخنرانی‌های خود خطاب به مردم ایران می‌گفت: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. جورج دبلیو بوش 43 رئیس جمهوری آمریکا تنها رئیس جمهوری آمریکا بوده است که بعد از انقلاب اسلامی به طور آشکارا با فرستادن بیانیه‌هایی حمایت خود را از ملت ایران و جنبش‌های داخل ایران ابراز کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالیانی خود که بعد از حملات 11 سپتامبر ایراد می‌کرد، ایران، عراق و کره شمالی را جزو محور شرارت نامید. عملاً ایران و آمریکا به غیر از حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی در ارتباط با مسائل افغانستان، عراق و مسائل انسان دوستانه هیچ گونه رابطه دیپلماتیکی نداشتند. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، تابستان گذشته از ایران خواست که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا دو کشور بتوانند راجع به هر مسئله‌ای در هر کجا و هر زمان صحبت کنند. این پیشنهاد که هنوز از طرف وزارت امور خارجه آمریکا مطرح است، از طرف ایران با هیچ گونه واکنش مثبتی روبرو نشده است. علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران درباره برنامه جنجالی اتمی ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران در آنکارا گفت:
شما میدونید که موضع ما همیشه این بود که از مذاکرات دقیق و درست برای حل مسئله استقبال میکردیم، منتها خب طرف مقابل شرطهایی گذاشته بود که اون شرط عملا باعث شده بود که مذاکرات صورت نگیره.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت:
We speak with one voice to the regime in Iran. Our nations have fully implemented the sanctions imposed by the UN Security Council in response to.
ما با یک صدا درباره رژیم ایران حرف می‌زنیم. کشورهای ما تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌های در پاسخ به دنبال کردن برنامه سلاح‌های اتمی از سوی ایران.
هفته آینده قرار است کنفرانس بین‌المللی در شرم الشیخ مصر برگزار شود که ایران و آمریکا هم از طرف عراق دعوت شدند. خبرنگاری از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: پیام کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به ایران چه خواهد بود؟ آقای بوش در جواب گفت:
و پیام ما البته این خواهد بود که به عراق اسلحه انتقال ندهند که به ارتش آمریکا آسیب رساند و به تداوم دموکراسی جوان عراق کمک کنند. این پیام کاندولیزا رایس خواهد بود به مقامات ایران.
هنوز دولت ایران اعلام نکرده است که آیا در اجلاس شرم الشیخ حضور خواهد یافت یا نه. هفته گذشته زلمه خلیلزاد کار خود را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد رسماً آغاز کرد. آقای خلیلزاد تنها مقام بلندپایه فارسی زبان کاخ سفید است که در تمام کنفرانس‌های رسمی یا ملاقات‌های پشت پرده با ایران حضور داشته است. در مورد آقای خلیلزاد و آیا اینکه حضور او در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز جدیدی در رابطه ایران و آمریکا خواهد بود، با آلبرتو فرناندز، مدیر بخش سیاست عمومی در وزارت امور خارجه آمریکا صحبت کردیم.
Do you think that will help normalize the relations between US and Iran since he had some prior experience with
آیا شما فکر می‌کنید حضور آقای خلیلزاد به عادی شدن روابط ایران و آمریکا کمک خواهد کرد؟ با توجه به اینکه آقای خلیلزاد تجربه‌های رو در روی گذشته با محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد داشته است. آقای فرناندز در جواب گفت:
Well, I don't know. Obviously, they'll be able to talk in Farsi together, and that's a good thing. They'll both be in New York.
من نمی‌دانم، اما آنها می‌توانند با هم فارسی صحبت کنند. این مسئله خوبی است و همچنین هر دو در شهر نیویورک خواهند بود.
But you know, the problem with the Iranian government is not personalities. It's not our ambassador. It's not our president. It's not.
آقای فرناندز گفت: اما مشکل با دولت ایران مشکل شخصی نیست. مشکل سفیر ما یا رئیس جمهوری ما نیست. مشکل سفیر ایران و یا رئیس جمهوری ایران هم نیست. مسئله سیاسی است.
I just hope that instead of confrontation we will see movement in the right direction to build a better world and a better future.
ما امیدواریم به جای درگیری حرکت در جهت مثبت ببینیم تا جهان و آینده بهتری برای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها باشد.
The Iranian people deserve a better life and a better situation and a brighter future.
ایرانی‌ها لیاقت زندگی بهتر دارند با موقعیت مناسب‌تر و آینده روشن‌تر.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و حالا برنامه جوانان رادیو فردا نگاه تازه رو میشنویم از سعیده هاشمی.
نگاه تازه. سلام به شنونده های برنامه نگاه تازه. امشب سیروان خسروی مهمون برنامه ماست. اما قبل از اینکه بریم مصاحبه منو با سیروان بشنویم، درباره طرحی که در ایران به مبارزه با بدحجابی معروفه با چند نفر از خانمایی که به این طرح منتقدن صحبت کردم.
قدرت عشق و شهادت مدرنیت یا سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم که کزن.
از اجرای طرحی که به ارتقای امنیت اجتماعی در ایران معروف شده حدود یک هفته میگذره. این طرح هنوز بحث داغ اکثر رسانه‌های خبری و موضوع اظهار نظر خیلی از مسئولان سیاسی و اجتماعی ایرانه. امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه گفت گناه موزل بی‌حجابی و بدحجابی از سرقت و آدمکشی هم بدتره. سید احمد علم‌الهدا گفت که زنان بدحجاب خفاشان شب و گرگان درنده روز هستند.
بچه‌های پاپتی چون کباب ساعتی باشا بزن به دوبه یادم های غیرتی خون با اسانس چایی هم فلان زای مولی.
اما ببینیم خانم هایی که از دید امام جمعه مشهد خفاش شب هستند از نظر احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ چه خصوصیات و مشخصاتی دارند. ایشون خانم هایی که شلوار و مانتوی کوتاه، مانتوی تنگ، لباس های بدن نما و شال های کوچیک معروف به نوار می پوشند رو آدم های بدحجاب معرفی کرده که در یک هفته گذشته باشون برخورد شده. امشب چند نفر از همه خانم هایی که از نظر نیروی انتظامی بدحجاب و از نظر امام جمعه مشهد خفاش شب هستن مهمون برنامه نگاه تازه.
دیزی توی کافی شاپ مدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتانی زرش بلو با کچاپ دنیا های مجازی دانشگاه شهر بازی نهرمانای ملی بدمینن و حجازی.
البته روز گذشته سردار قدرت الله محمودی در گفتگویی که با خبرنگار کارگزاران داشته گفته خوشبختانه با گذشت یک هفته از اجرای این طرح تقریبا 99% پوشش خانم ها نسبت به قبل تغییر کرده و لباس اونها رضایت بخش شده. اما ببینیم نظر بعضی از دخترها در ارتباط با اجرای این طرح چیه؟
تو به نظر من این قضیه همجوری رفته جلو به اصطلاح میگن آب ریخته شده رو زمین نمیشه دم کرد. نمیتونن برگردن این قضیه رو به حالت اول. فقط میتونه آغازگر یه جنگ باشه بین حالا جوونا بین دخترها با مسئولین.
یعنی اینا خیلی راحت و الان هر بلایی دلشون خورده سر ما آوردن، یه روز آزاد گذاشتن یه روز جمع کردن.
اما این طرح در دراز مدت راهگشا خواهد بود یا فقط یک راه حل مقطعیه؟ یکی از منتقدین این طرح به صحبت‌های اشراط شایق نماینده مجلس شورای اسلامی استناد میکنه و میگه
این طرح نتونسته جواب باشه تا جایی که خود حتی در واقع مجلسی‌های در واقع اصولگرام حتی به این طرح در واقع ایراداتی داشتن. حتی شاید میگه که اگه میخوان برخوردی با بدحجابان انجام بدن و مسئولان فرهنگی محاکمه و پاسخگو باشن، نه حتی این جوانان که توی خیابون هستن با این
بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آیت الله شاهرودی نسبت به نحوه برخورد نیروی انتظامی با دخترای جوان ابراز نگرانی کردند، اما نیروی انتظامی در جواب اونها اعلام کرده که برای افراد اصطلاحاً بدحجاب پرونده سازی نمیشه، فقط از اونها عکس گرفته میشه و در سامانه ناجا نگهداری میشه. سردار محمودی میگه اونها رو ارشاد میکنیم تا تغییر ظاهر بدن و حتی نیروی انتظامی جوراب مجانی در اختیار این افراد قرار میده. ببینیم منتقدین به این طرح در این باره چی میگن.
حالا وقتی که میگن که ما کسی رو که اول به عنوان بدحجاب در واقع داشت برخورد میکنیم، سعی میکنیم در همون محل برخورد ارشادی باهاش انجام بدیم. چطور ممکنه با 5 دقیقه 10 دقیقه طرز فکر یک نفر رو در مورد نوع لباس پوشیدنش عوض کرد؟ و میگن اگه ارشاد نشد تو 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه برخورد انتظامی باهاش میشه، این برده میشه به یه جایی که حالا برخورد انتظامی باشه، نشد برخورد قضایی. آیا اصلا هیچ عقل سنی در پاسخ به این هست که این روند میتونه برای خودشون در واقع نتیجه مثبتی داشته باشه؟
نیروی انتظامی قبل از اجرای طرح معروف به مبارزه با بدحجابی گفته بود که 80% مردم ایران با اجرای این طرح موافقند، در حالی که بعضی از خانم‌های منتقد می‌پرسند کدوم یکی از پدر و مادرها با تغییر شخصیت بچه‌هاشون میتونن موافق باشن.
من
من خودم خانوادم درسته خانواده اصیل ایرانی هستن، دوستایی که دارم ولی اصلا با همچین قضیه موافقت ندارن، به خاطر اینکه دوست ندارن جوانیشون حالا از نظر روحی از نظر شخصیتی آسیب ببینن. درسته یه عده تعصبات خاص خودشونو دارن ولی فکر نمی‌کنم هیچ خانواده‌ای حاضر باشه با جوانش همچین برخوردی بشه که برعکس اون جوان عمل بکنه و جریتر بشه نسبت به این قضیه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانم از اجرای این طرح دفاع کرده و رواج لباس‌های کمتر اسلامی رو به دشمن خارجی نسبت داده. این در حالیه که آقای احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخاباتیش که به ریاست جمهوریش منجر شد گفته بود که به ظاهر جوان‌ها کاری نخواهد داشت.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. من اینقدر یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، یعنی مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه. خواهد چه بود دستان موشون عجوری بدارم به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
در طول یک هفته گذشته در سایت های جستجوی اینترنتی مثل گوگل و یوتیوب این صدا و تصویر محمود احمدی نژاد که با خبرنگار صدا و سیما گفتگو میکنه همراه با نظرات مختلف مردم یکی از پربیننده ترین فیلم ها بوده که به تعداد زیاد تکثیر و توزیع و مشاهده شده.
شأن دولت اینه، شأن مردم اینه، این واقعا روزن توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو زیاد کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدلمون چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره.
با آهنگ با من بمون سیروان خسروی داریم گوش میکنیم. سیروان نه تنها خواننده بلکه نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده این آهنگم هست. امسال چند تا از وبسایت‌های موسیقی سیروان 25 ساله را به عنوان بهترین آهنگساز سال 1385 انتخاب کردند. این شما و این سیروان خسروی. سیروان چند تا از وبسایت‌های موسیقی داخل ایران تو رو به عنوان بهترین آهنگساز سال 85 معرفی کردند. از طرفی ردپای تو اکثر کارهای جالب سال پیش وجود داره، مثل کار بایست دنیای رضا صادقی، پیاده واران و خیلی آهنگای دیگه. خودت فکر می‌کنی بهترین کاری که سال گذشته انجام دادی کدوم کارت بوده؟
بهترین کاری که توی سال 85 انجام دادم یکیش بایست دنیای رضا صادقی بود. یا آهنگی بود اسم گریه هاش رو من بده از آقای آریو حبیبی به تک آهنگ بسرده و یکی دوتا آهنگ دیگه هم بود که متاسفانه به پخش نشده، بگه که مجوز نتونستن بگیرن یا آلبومشون هم ناقصه. سال قبل من اصلا پرکارم نبودم، شاید کلان 10 آهنگ من برای خنده تنظیم کردم.
البته همین کار وایسا دنیای آقای رضا صادقی بوده که نظر خیلی از کارشناسای موسیقی داخل ایران رو نسبت به تو جلب کرده.
نمیخوام در بدره پیش و خمه این دار سهتم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم واسه دنیا واسه دنیا من میخوام یاده شم.
رضا صادقی وایس دنیا خیلی با کارهای قبلیش فرق داشت و من فکر میکنم که تو خیلی خودت سبک کار ترنسه و خیلی ترنس دوست داری، درسته؟
سبک ترنس رو هم من دوست دارم ولی بیشتر میشه گفت ایرانی هم بیشتر ترنس دوست دارم. برای دارم هم در واقع سبک اول مورد علاقه هم موسیقی راک بیشتر از همون سبک علاقه دارم. ولی خب اینجوری که تا اینجا کارتی شما در اکثر خواننده به خاطر ترنس من دارم.
حسرت من روز و شم گفتن یک ترانه است، یه زده توی ذهنم هر فکر عاشقانه است، وقتی میونه در
اتفاقا میخواستم ازت بپرسم، الان کارهای اکثر خواننده های داخل ایران رو که گوش میدم میبینم توی هر آلبومی چند تا آهنگ به سبک ترانس دارن، به دلیل این رونق سبک ترانس داخل ایران چیه؟
این چند تا دلیل داره. چون خرقایی کردن کار میشه به سبک ترانس، شما اگه اطلاعات خیلی زیادی هست نداشته باشید میتونید یه آهنگی رو ترانسیم کنید که اصطلاحاً حالا بهش بگن ترانس. نمیگم میتونید آهنگ خوبی ترانسیم کنید، من بازم میگم به اسم ترانس، مثلا ترانس واقعی در ایران من تا نشد. حتی کارهایی
که خود انجام
میدید؟ تا حدودی مثلا من دو ترانس آهنگام تیم در وقت شب کرم دیگه کمی آقای صادقی بود و یکم کار بگو با من دیگه از خودم. در مورد مردم هم در حال موسیقیه که انرژی میده دیگه، یعنی شما توی ماشین هایی که بدید بهتون هیجان میده، هر روی که بهتون هیجان میده، جوان ها میتونم هیجان دوست دارم.
وقتی میونه دستم محبتی نمونده
شنیدم روی آلبوم دوم داری کار میکنی، کی آماده میشه؟
فکر میکنم که تا آخر همین تابستون امسال، یعنی 4-5 ماه دیگه فکر میکنم که نگه 100% باید تمام شه، ضبط کامل کامل باید بشه. پخشش دیگه واقعا بستگی به اوضاع وزارت ارشاد و مجوز و اینجور مسائل داره. این دست من
نه، راحت میتونی مجوز بگیری، مشکلی نداری واسه مجوز؟
نمیدونم، من چون من دیگه بعد از آلبوم اول هم دیگه سرکاری با وزارت ارشاد نداشتم، ولی اونجوری که حد دارم اصلا مشکل وجود داره، یعنی همه مشکل.
تو هیچ وقت سعی کردی کنسرت اجرا کنی؟
ببین که ایران الان 3 سال خورده یه که کنسرت اجرا نشده بجز کنسرت رضا صادقی که پارسال و همون دوره زمانی که دو تا کنسرت دیگه هم بکاره برنو به دلیل بیشوف سیاسی داشت. حالا نمیدونم که دقیقا نمیدونم چی بود.
تو که بردی از دلم قرار من، بیا برگرد و بمون کنار من، من میخوام ببینم ات بهت بگم عزیزم فقط توی بهار من.
وضعیت موسیقی داخل ایران رو چطور میبینی به طور کلی سیروان؟
چون یه متاسف هم برای وضعیت موسیقی داخل ایران و خارج ایران، یعنی به همون اندازه که موسیقی داخل ایران بده زمان و داره همینجوری سر موسیقی رو پیم کنه، موسیقی لس آنجلس و خارج از ایران هم همین عرض موسیقی لس آنجلس از ابتدا هم بد بوده، هنوز هم بده، یعنی تصدیه یا بالا پایی نداره.
فکر میکنی اصلی ترین دلیلش چیه؟
دلیلش سیاست های غلط وزارت ارشاده. این وزارت ارشاد تنها نهادیه که تصمیم میگیره که یک موسیقی پخش بشه یا پخش نشه به صورت قانونی. اگه فکر کنید سواد موسیقی موسیقی ما کمه، به این دلیلی که کسایی که ما کارش رو میشنویم اصلا موسیقی نیستن، اینا آدم های بیسواد، یعنی از لحاظ موسیقی حتی از لحاظ فرهنگی هم بیسواد هم اکثرن. اون افرادی که با سوادن و سواد موسیقی دارن به سرتش ها بهشون اجازه کار نمیده.
شما خودت کار اصلید موسیقیه؟
من کار اصلید موسیقیه و تنها دلیل که من الان تونستم کار بکنم اینه که من آلبوم خودم رو در واقع چون خودم تمام کارم انجام میدم تجربه که میدم فقط زمانه و درآمدم هم از طریق تنظیم و آهنگسازی برای خواننده دیگه است، ولی خب هر خواننده خودش تنظیم کننده نیست که بتونه این درآمد داشته باشه. ناخودآگاه وقتی یه آلبوم بده تصمیم درآمدزایی کنه، این آلبوم به آلبوم دوم دیگه نمیکشه. امیدوارم که سال 86 خیلی سال خوبی باشه هممون باشه، مخصوصاً موسیقی زهر کاسترام خیلی دوستم، خیلی سال خوبی داره میتونه باشه.
سیروان خسروی، ما هم برای تو آرزو میکنیم که سال 86 باز هم برای تو سال موفقیت و بهتر بودن و بهتر شدن باشه. شنونده های عزیز نگاه تازه، با شما هم خدافظی میکنم تا هفته آینده. شماره تلفن تماس این برنامه هست 00420221124114. ایمیل ما هم هست جوانان@radiofarda.com.